بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت دانشجویان و طلبه های عزیز. در بحث شرح منظومه حکیم سبزواری رسیدیم به ورقون فی ان ترکیب بین المدت و سوره اتحادی او انزمامی. در این ورق چند سطری حکیم سبزواری میخوان بیان کنم که ترکیب مدته و سوره که جزء اجزاء قوام جسم در خارج هست و اگر لا به شرط اعتبار بشن میشن همون جنس و فصل و میشه جزء ذاتی ماهیت، این ترکیب اینها در خارج که همون مدته و سوره باشن به چه نحوه؟ آیا این دو یعنی دو تا جوهر مدته و سوره به یک وجود در خارج موجود هستن یا به دو وجود موجودن؟ اگر گفتید هر یک از ماده و صورت که جسم را قوام می‌بخشند به دو وجود در خارج موجود هستند، معنیش اینه که شما ترکیب میان ماده و صورت را انضمامی دانستید. و اگر گفتید که اینها به یک وجود موجودند، معنیش اینه که شما ترکیب بین ماده و صورت را اتحادی دانستید. لذا اول چند بیتی در مورد این مطلب حکیم سبزواری مطرح می‌کنه، بعد وارد متن میشیم. در ضمن متن هم ترجمه و هم توضیح خواهیم داد. ان به قول سید سناده ترکیب و عینیت اتحاده ینظر فی الحکم به تعداد الا ان انفکاکا بینها قد حصل از صورت بعد العراء باقیه و کان قبلها الهیول الثانیه لکن قول الحکم العظامه من قبله ترکیب الانزمامه. خب اولا برای اینکه حکیم سبزواری بیان کنن ترکیب میان ماده و صورت ترکیب اتحادی است، استناد میکنن به سخن صدرالدین شیرازی که به سید سند معروف بود. صدرالدین شیرازی قبل از صدرالمتالهین شیرازی یعنی ملا صدرا هست و خود ملا صدرا در باب اتحادی بودن ترکیب ماده و صورت همین سخن سید سند را پذیرفته، از ایشان گرفته. خب چون اولین شخص ایشون بود و قول به اتحاد میان ماده و صورت را همون سید سند اومد مطرح کرد، لذا حکیم سبزواری میگن که بنابر قول سید سند یا همون صدرالدین شیرازی که غیر از صدرالمتالهین شیرازی است، بنابر قول سید سند یعنی سیدی که در مراتب علمی قوی است، تکیگاه میتواند باشد، عیل قوی و هو صدرالدین شیرازی که مشهور به سید سند بود و قد تبعه فی ذلک صدرالمتالهین و ملا صدرا هم از همین سید سند تبعیت کرده است. چی میگه؟ میگه ترکیب میان اجزا یعنی میان ماده و صورت از نوع ترکیب اتحادی است. ترکیب و اجزا عینیت اتحادی یعنی ترکیب اجزا که ماده و صورت باشد عینیت یعنی در خارج اتحادی است، چون سخن ما در مورد ترکیب خارجی ماده و صورت است نه ترکیب ذهنی. چون اگر ماده و صورت به ذهن بیان دیگه میشن جنس و فصل، بهش ماده و صورت میگن. بله ماده و صورت عقلی چرا ذهنی، ولی اینجا بحث ما تو ماده و صورت خارجی است. خب بعد یک اشکالی مطرح میشه، اون اشکال اینه که اگر شما ترکیب میان ماده و صورت را ترکیب اتحادی میدانید، ترکیب اتحادی معنیش اینه که این دوتا به یک وجود موجودن و به اصطلاح ترکیب اتحادی در فلسفه رو در جایی میگن که یکی از دو طرف، یکی از متحدین لا متحصل باشد و فعلیت و تحصل نداشته باشه و طرف دیگر متحصل باشد، فعلیت داشته باشد. چه این که اگر هر دو بالفعل باشن، دو تا وجود مستقل از هم داشته باشن، هیچگاه دو وجودی که بالفعلن و جدای از همن نمیتونن در یک وجود جمع بشن، اتحاد معنا ندارد. لذا اگر دو تا جز هر دو بالفعل تصور بشن، معنیش اینه که ترکیب بین اینها ترکیب انضمامی است، یعنی دو تا وجودن که کنار هم قرار گرفتن، زمینه شدن کنار هم. اینطوری نیست که این دو وجود با هم به گونه ای ترکیب شدن که اینها بشن چی؟ ترکیب اتحادی یا مثلا اثر جدیدی حالا حاصل شده باشد. خب این ترکیب پس ترکیبه. حالا یه اشکالی پیش میاد، میگن که شما که قائل به ترکیب اتحادی هستید، ترکیب اتحادی در جایی معنا دارد که یک طرف متحصل و بالفعل باشد، طرف دیگه لا متحصل باشد، مثلا جنس و فصل که جنس ابهام دارد، تحصل ندارد، فصل میاد بهش تحصل میده و فعلیت میده. خب اینجا هم باید همینطوری باشه. خب اگه این گونه هست که شما میگی، چرا میای دوباره ماده و صورت را دو تا جوهر مستقل در نظر میگیری؟ این تعدد میان ماده و صورت را که جزء اقسام پنجگانه جوهر به حساب میآوری، چگونه با اون اتحاد و ترکیب اتحادی میان ماده و صورت جمع میکنید؟ اگه ترکیب اتحادی است، یک وجود است. اگر تعدد، باید دو وجود باشه. این یک اشکال بسیار مهم نیست که گویی حکیم سبزواری در پاسخ میگن که ما اینجا به دو اعتبار نظر میکنیم. اولا مد نظرمون باشد که از نظر مشهور فلاسفه وقتی سخن از هیولا و قوه محض به میان میاد، اینها قوه محض را لزوما امر عدمی نمیدانند. نمیگن که هیولا امر عدمی است، بلکه میگن در آخرین درجه و مرتبه وجود قرار دارد، یعنی ضعیفترین وجود مال هیولاست. میگن قوه محض به خودی خود، ولیکن در آغوش یک فعلیت این دارای اثر خواهد بود، اثرش هم همون قبول، بالاخره همون جنبه پذیرش در هر جسمی هست. شما این جسم رو، این چوب رو وقتی در نظر میگیرید، از یک جهت فعلیت دارد که بهش میگن فعلیت سه‌بعدی بودن. اگر مد نظر باشه که تو همه اجسام هست، بهش میگیم صورت جسمیه. اگه فعلیت نوساز مد نظر باشد، یعنی اون فعلیتی که جدای از سه‌بعدی بودنه و سبب میشه که این چوب بشه یک نوع خاص و از دیگر انواع متمایز بشه، مثلا چوب بیاد از آهن متمایز بشه، اینو بهش میگن فعلیت نوساز یا صورت نوعیه. این صورت نوعیه و فعلیت نوساز اصطلاحا میشه چی؟ میشه اون جوهر. اون صورت جسمی هم جوهره. حالا این جهت فعلیت رو بهش میگن صورت. کنار این جهات فعلیتی که برای این چوب در نظر میگیریم، یک جهت قبول هم هست، یک جهت اصطلاحاً پذیرش هم هست. بالاخره این چوب میتواند فعلیت دیگر را به خود بپذیرد، مثلا خاکستر بشه، یا بذر گندم میتونه تبدیل بشه به خوشه گندم. اگر خاصیت تکوینی تحول پذیری در این جسم نباشد، ما میتونیم بگیم این جسم تبدیل شد به جسم دیگر؟ قطعا نه. یه خصوصیت تکوینی در اجسام مادی هست که سبب میشه به حسب اون خصوصیت تکوینی این اجسام مادی تحول رو بپذیرن، پذیرای تحول باشن. اگه این خصوصیت تکوینی که همون خاصیت تحول پذیریست در جسم مادی نبود، این جسم تبدیل به هیچ چیز دیگه نمیشد. این خاصیت تکوینی تحول پذیری که در همه اجسام بالبداهه وجود دارد، در فلسفه بهش میگن هیولا یا همون ماده. حالا ممکنه ماده اولا باشد که اسم دیگش هیولاست، ممکنه ماده ثانیه باشد، کما اینکه این اجسامی که پیرامون ما هستن همه ماده ثانیه هم. ثانیه یعنی ما لیسه به اول، معنیش این نیست که ماده ثالث رابع داریم. هر چقدر ماده ها باشن بهش میگن ثانیه، یعنی ماده اولا نیست، هیولا نیست، چون همراه یک صورت جسمی است. اگر هیولا به همراه صورت جسمی در نظر گرفته بشه، میشه ماده ثانیه. که اینجا دیگه ماده که میگن از این جهتی که جهت قوه هست برای پذیرش صورت نوعیه. مجموع هیولا، صورت جسمیه و صورت نوعی هم میتواند ماده ثانیه باشد برای یک فعلیت جدیدی که میخواد بپذیره. مثلا این چوب میخواد بسوزه بشه خاکستر، بذر گندم میخواد بشه خوشه گندم، اینا همه ماده ثانیه محسوب میشن. خب پس اینها نمیخوان بگن هیولای اونو عدم محض است، بلکه میگن بین مرز عدم و وجود آخرین مرتبه وجود، ضعیفترین مرتبه وجود است، بویی موجود نیست. اینجوری میخوان حل کنن قضیه را. حالا بگذاریم از این که بنابر اصالت وجود، بالاخره شما که نمیتونید بازی با کلمات بکنید. این هیولایی که قوه محض است، یا وجود دارد یا ندارد دیگه. اگر وجود نداشته باشد که دیگه نه جوهر خواهد بود، نه عرض خواهد بود، نه مفهوم جوهر داشت انتظام میشه، نه مفهوم عرض. و اگر هست که هست دیگه، حالا یه جوی تعبیر کنیم که خب اگر این وجود داشته باشد، چطور ما مثلا اینها رو با هم دیگه بگیم اینا ترکیبشون ترکیب اتحادی است؟ اینها همه محل تأمله. نهایتا حالا اجمالا خدمت شما عرض کنم که همین اندازه بنابر اصالت وجود ما میتونیم قوه محض و ماده رو بپذیریم، ماده اولا رو. همین اندازه که بالاخره در هر جسمی خاصیت تکوینی تحول پذیری هست و این خاصیت تحول پذیری شأنش قبول، شأنش پذیرش، و این شأن پذیرش و خاصیت تکوینی تحول پذیری نمیتونه همون جهت فعلیت باشه که شأنش چیه؟ شأنش قبول نیست، عدم قبوله. هر جسمی از آن جهت که بالفعله پذیر نمیپذیرد فعلیت دیگر را، بلکه از آن جهت که قوه پذیرش و استعداد پذیرش رو داره میپذیرد. حالا سخن در اینکه این هیولای اولا باید بنابر اصالت وجود پذیرفته بشود نشود، اگر پذیرفته بشه چگونه تفسیر پیدا بکنه، سخن مفصل نیست. همین اندازه بنده خدمت شما عرض کنم که اگر ما اصالت وجود را هم بپذیریم و قائل بشیم که این هیولا وجود دارد، همین اندازه میتوانیم بپذیریم که هر جسمی خاصیت تکوینی تحول پذیری دارد و از جهتی خاصیت تکوینی تحول پذیری ما بهش میگیم استعداد، ماده، قابلیت، امثال اینها. خب از این خارج بشیم، این ترکیب ترکیب اتحادی است. پس اگر کسی آمد گفت شما که ترکیب اتحادی میدانید، چرا ما به صورت رو متعدد حساب میکنید؟ خب اگر قولش ترکیب انضمام بود که جوابش خیلی آسون بود. ترکیب انضمام میگه که چون ماده خودش یک وجود جدایی داره، صورت هم وجود جدایی داره، پس اینها زمیمه هم شدن و جسم رو پدید آوردن. ولیکن در نگاه دقیق باید بگیم ترکیب اتحادی چون ماده قوه محض. و اگر ماده ترکیب اتحادی شد، تعدد از کجا آمد؟ میگن تعدد به اعتبار حال و محل. تعدد به اعتبار چیه؟ به اعتبار محل بودن ماده و حال بودن صورته. و اگر شما صورت را جوهر حال بدانید که حلول میکند و ماده را جوهر محل بدانید که میپذیرد اون صورت و فعلیت را، و مشخص دیگه حال و محل متعددن، پس ماده و صورت هم تعدد خواهند داشت. یعنی حکم به تعدد ماده و صورت بستگی به این داره که ما ماده و صورت را چگونه تفسیر بکنیم، چه شأنی برای ماده و صورت قائل بشیم. اگر شأن ماده شأن محل بودن و پذیرا بودن باشد و شأن صورت شأن فعلیت و حال بودن باشد، خب این حال و محل دو چیزن دیگه. خب معلوم میشود که اینها با هم چی دارن؟ تعدد دارن. حالا در ادامه حکیم سبزواری این رو تو بیت یه جور دیگه هم توضیح میدن. بعد میگن که این که ما اومدیم گفتیم تعدد، چون اینها با هم جدا هستن، جدایی میان این دو حاصل شده. چرا اینا جدایی از هم هم؟ چون بعد از اینکه هیولا اصطلاحاً از صورت خالی شد، صورتون بعد عدد جنرال عالم النسب باقیتون بلا محل. یعنی صورت بدون هیولا در عالم النسب باقی است و محلی ندارد. وقتی که انسان میمیره و نفس به بدن مثالی منتقل میشود، خب طبق نظر مشهور فلاسفه بدن مثالی ماده نداره دیگه. و اگر بدن مثالی ماده نداشته باشد، معنیش اینه که ما یه صورت داریم به نام صورت مثالی که این صورت مثالی بدون ماده هست. خب پس صورت تونستیم صورتی وجود پیدا کنیم که بدون ماده باشه، طبق مبانی حکمت متعالیه دیگه. چون مشایین که از عالم مثال سخن نگفتن، اصلا عالم مثال در فلسفه مشا اثبات نشد. که حالا ببینیم اونا نظرشون چیه. اگر اثبات میشد، نظر بنده اینه که اینها قطعا در عالم مثال هم یک ماده متناسب با عالم مثال در نظر میگرفتن. حالا اینا بحثای مهم نیست که تو باب حرکت اگر با هم بودیم اونجا مطرح خواهیم کرد که آیا حرکت در مجردات به ویژه در مرتبه عالم مثال امکان پذیر هست یا نه. اگر امکان عقلی دارد میشه یک تصویر فلسفی ازش ارائه داد یا خیر، یا تأملاتی برخی انجام دادن، مقالاتی در این زمینه نوشته شده، حالا اونجا جای تفصیلش هست که امکان دارد یا ندارد. خب حکیم سبزواری میگن که این عالم مثال خب صورت دارد، ماده ندارد. صورت مثالی هست، ماده نیست. خب این نشان از این دارد که صورت و ماده انفکاک وجودی بینشون هست در خارج. همین یعنی تعدد. خب عبارت رو نگاه کنید، ان بقبل فقط تبعه فی ذلک ینظر فی الحکم بتعداد. این تعداد درستش اینه که تعداد خونده بشه، مثل تکرار که اصلش تکرار است. این غلط مشهوره، چون تفعال یک مصدر است از مصادر ثلاثی مضی که بعضی گفتن که، یعنی از اون ادبا آمدن گفتن که درستش بر وزن تفعال هست. این تعداد یعنی تعدد، به خاطر ضرورت شعری اینجوری اومده گفته. اینا نظر کرده در حکم به تعدد. به تعدد چی؟ به تعدد ماده و صورت. چطور؟ حیث و یحکم علی المادت به انها محل، از اون جهت که حکم کرده بر ماده به این که محل است، و علی صورت به انها حال نه، و حکم کرده بر صورت که به این اون صورت چیه؟ حاله. خب محل حال با هم چی دارن؟ تعدد دارن. و علل جسم انهو مرکب و خارجی و اینکه جسم یک مرکب خارجی است. فل عذر من هازا و امثالهی انهو به نظره، این عذر یعنی در واقع جواب و این عذری که ناورده یعنی پاسخی است که داده اند این صدر دین شیرازی و دیگران برای این تبیین کنن نحوه تعدد ماده و صورت را. چطور؟ ما نظر کردن به چی تو این تعدد؟ به نظر الی ان انفکاک بینها قد حصل، نظر کردن به این که انفکاک میانه در میان عینیت حاصل شده است برای ماده و صورت، یعنی در وجود خارجی برای ماده و صورت انفکاک و جدایی حاصل شده. چرا؟ از کجا گفتید ماده و صورت جدایی براشون حاصل شده است؟ میگه صورتون بعد العرا باقیتون، چون صورت بعد از خالی شدن از حیولا در عالم مثال چیه؟ باقی است. ای بعد تجرد عن الحیولا فی عالم المثال، یعنی صورت بعد از اینکه از حیولای ماده اولا در عالم مثال از حیولا و ماده اولا خالی می شود، در عالم مثال باقی است بلا محل، بدون اینکه محل مادی داشته باشد، دیگه ماده اولای اونجا در کار نیست. و همچنین و کان قبل حال حیول ثانیه، قبل اینکه این صورت بیاد، صورت دوم بیاد، یعنی صورت معین بیاد، ای وجد قبل صورت معین، قبل از اینکه صورت معین وجود پیدا بکند، این حیولای ثانیه یعنی ماده ثانیه موجود بود. خب ما حیولا که میگم یعنی هم ماده دیگه، ماده یا اولاست یا ثانیه است. گفتم خدمتتون ماده اولا اون جهت قوه‌ای است که در برابر صورت جسمیه در نظر گرفته میشه و در تحلیل عقلی ابتداءً صورت جسمیه رو میپذیره و صورت نوعیه رو، بعد تحلیل عقلی این بعدیه تو تحلیل عقلی. ولیکن وقتی این ماده اولا با صورت جسمیه ترکیب میشه، مجموع ماده اولا با صورت جسمیه رو میگن ماده ثانیه. خب این ماده اولا با صورت جسمیه که ماده ثانیه هست، یک صورت نوعیه الان دارد، مثلا چوبه. ولیکن این مجموع این دو سه دوباره اینا میشه گفت ماده ثانیه، یعنی حیولای اولا صورت جسمیه و صورت نوعیه چوب بودن دوباره ماده ثانیه است، برای اینکه میخواد خاکستر بشه، بسوزه بشه خاکستر. او زمانی که این خاکستر نیومده و این ماده ثانیه همراه با صورت معین هست، ماده ثانیه بدون صورت بعدی که خاکستر بودن باشد باقی است. ماده ثانیه بدون او قبل از اینکه صورت بعدی یعنی صورت معین بیاد باقی، منظورش اینه. پس عبارت نگاه کنید، میگه و کان قبلها ای وجد قبل صورت معینه، قبل از این صورت معینه که تو مثال ما صورت خاکستر شدن باشد، حیولای ثانی یعنی ماده ثانیه باقی است. چگونه باقی است؟ مکتسبتن لصورت اولای، صورت دیگری کسب کرده است. و الا ففی حال المصاحبه هما متحدان، بله در حال همراهی ماده و صورت وقتی اینا با همند اینها اتحاد دارن، وقتی که اینها بخوان در وجود و در وجود واحد تحقق پیدا کنن اینا با هم اتحاد دارن، ترکیبش از اون ترکیب اتحادی است. لکن قول الحکماء العظام الذين كانوا من قبله ای من قبل سید هو ترکیب الانزمامی و هو المناسب لمقام سلامت، لکن قول حکمای عظام حکمای بزرگ قبل از این که اون سید سند بیا ترکیب اتحادی رو بگه چی بوده؟ انزمامی بوده و این مناسب مقام تعلیم و تعلم است. برخی گفتن که حکیم سبزواری خودش بیشتر این ترکیب انزمامی را پسندیده، ولیکن این نمیشه پذیرفت، چون ایشون میگه در مقام تعلیم و تعلم مناسبه که بگیم ترکیب ماده و صورت ترکیب انزمامی است. چرا؟ چون در مقام تعلیم و تعلم مثلا مبتدی که داره فلسفه میکنه، بالاخره وقتی میشنوه که فارابی و ابن سینا از حکمای بزرگ اومدن قائل شدن به ترکیب انزمامی، میگه حتما اونها یه چیزی میدونستن اینو گفتن دیگه، پس بهتره که ما بگیم ترکیب انزمامی و فلان. تا یا مثلا ممکنه منظورش این تو حاشیه یکی از حاشیه‌های منظومی رو گفتن، یا بعضی اومدن گفتن که حالا گفتن که نه من میگم این رو، که مراد از مقام تعلیم و تعلم اینه که برای مبتدی این جدا کردن این وجود و اون آخرین مرتبه وجود که قوه محض از عدم بسیار دشوار. مثلا خب بالاخره اینجوری میگیم، میگه اون قوه محضی که اسم شما میذارید ماده یا حیولا، میگه جهت استعداد جسم است، او بالاخره هست یا نیست؟ یا هست یا نیست دیگه، اگر نیست که نیست، امر عدم نیست، چطور میاد با صورت جمع میشود؟ اگر هست که هست، پس میشه دو تا وجود. وقتی دو تا وجود باشه ترکیب ترکیب انضمامی است، دو تا وجود که نمیتونن تو یک وجود با هم جمع بشن. حالا توضیح دادم، بعد اومدن تلاش کردن در مقامی که دو تا رو با هم جمع کنن چی گفتن؟ گفتن که ما که میگیم هیولا فعلیت نداره، نه اینکه عدم محضه، نه، قوه محض است. قوه محض یعنی انقدر مرتبه وجودیش ضعیف است که گویی نزدیک به افق عدمه، در مرز عدمه، نه اینکه عدم باشه. حالا این ضعف مرتبه وجودی چطور میشه قوه محض باشد، فعلیت نامیده نشه، با اصالت وجود چطور سازگار؟ این همون معماهایی است که خدمتتون عرض کردم و برخی رو بر این داشته که اصلا هیولای اولا و ماده اولا رو انکار کنن. مثلا خود سهروردی قبول نداره هیولای اولا، یا مثلا از حکمای ما معاصر مثلا آیت الله مصباح خیلی نمیتونه بپذیره. بنده گفتم ما میتونیم جمع کنیم بین اصالت وجود این هیولای اولا به این بیان که بالاخره بالا بریم پایین بیایم، هر موجود مادی و جسمانی یک جهت تکوینی یا بگید خاصیت تکوینی تحول پذیری در او هست. این خاصیت تکوینی تحول پذیری یک امر واقعی و عینی در این جسم که مثلا ما ممکنه در موجودات مجرد اینو نیابیم، این خاصیت تحول پذیری به این شکل را. اگر بتونیم اینو بگیم، همین خاصیت تکوینی تحول پذیری که حالت پسینی در جسم پدید میاد و حالت پیشینی، این همونی است که ما بهش میگیم چی؟ هیولا یا ماده، همون جهت ماده جسم که الان اینو میگن هیولا. دقت کردیم؟ اینجوری اگر گفته بشه خاصیت تکوینی تحول پذیری، این امر واقعی و عینی است. و همین اسمش رو اومدن گفتن هیولا یا ماده، جهت مادی رو گفتن. ولیکن اگر این معنا رو گفتید و شما تونستید در عالم مثال هم همین معنا رو پیدا بکنید، یک خاصیت تکوینی تحول پذیری در عالم معنا، البته متناسب عالم مثال، متناسب با مرتبه عالم مثال، نه مثل این، چون اگر مثل این باشه که بشه عالم ماده دیگه، متناسب با مرتبه مثال هم یافتید، اون وقت هم باید بگید یک ماده متناسب با عالم مثال هم، متناسب با صورت مثال هم هست، ماده مثالی متناسب با صورت مثالی. که تفصیل این سخن رو میشه در باب حرکت و اینها هم گفت. برخی با استناد به همین تلاش کردن از این راه وارد بشن، وجود ماده رو در عالم مثال اثبات بکنن، منتها متناسب با مرتبه مثال بگن حرکت هم در عالم مثال راه دارد، ولی حرکت متناسب با نظام عالم مثال. اینا تلاش‌های در قرعه توجهی است، خوبه این مقالات این پژوهشی خونده بشه. البته برخی دیگر مانند استاد فیاضی برعکس عمل کردن، اومدن کلا ماده اولا رو انکار کردن که از راه انکار ماده برسن به حرکت در مجردات. بنده اون موقع تقریبا شاید بیش از 15 سال پیش بود قم درس می‌خوندیم، کرسی نظریه پردازی گذاشتن با عنوان حرکت در مجردات در مدرسه علمیه دارالشفا. خود بنده هم رفتم، آیت الله فیاضی استاد فیاضی اونجا آمده بودن که بحث حرکت در مجردات اثبات کنن، محور سخن و تکیه سخنشون بر انکار ماده اولا. شون میگفتن ما اگر ماده اولا رو انکار کنیم و حرکت در این عالم اثبات بشه، خب تو عالم مثال هم که ماده نیست، پس اونجا هم حرکت رو میتونیم بگیم متناسب با نظام بودش. منتها مشکل اینه که این ماده اولا استدلال های اشکالاتی که شون کردن پاسخ داده شد و اشکالات وارد نبود متاسفانه بر برهان قوه و فل برهان فصل و وصل. ولیکن میخوام بگم بعضی از این ور رفتن کلا ماده رو انکار کردن تا حرکت در مجردات اثبات کنن، برخی نه از اون ور آمدن ماده رو اثبات کردن تا حرکت در مجردات رو اثبات کنن. یعنی گفتن در هر عالم، عالم طبیعت و عالم مثال، ماده متناسب با اون عالم هست و قوه متناسب با او هم خواهد بود، حرکت هم متناسب با اون نظام اون عالم خواهد بود. که البته ظواهر شرعی که الا ماشاءالله، این که در عالم برزخ بالاخره آثار اعمال ما تأخر ما تقدم اینها هست و این حکایت از یک نوع تحول دارد، منطقه نه تحولی که مثل تحول موجود در عالم دنیا باشه، اگرچه او کسایی که مطلقا انکار میکنن، یعنی مشهور فلاسفه و به ویژه تابعان حکمت صدرایی که منکر حرکت هستند، البته اینایی که سعی میکنه اثبات کنن اینجوری نیست که تابع حکمت صدرایی نباشن، نه، اونها دیگه ظاهر نظر مولا صدنا رو گرفتن دیگه. اونها میگن که اینایی که شما بهش میگید تحول، اینا از نوع ترتبه، در عالم مثال ترتب صور هست، یعنی فعلیتی پس از فعلیتی میاد بدون اینکه تحول باشد، مثل اونجایی که شما در عالم ذهن در این مثال متصل، یعنی خیال متصل خودتون، میاید یک میز رو تصور میکنید، بعد اون میز رو آتش میزنید، بعد اون میز رو تبدیل به خاکستر میکنید. آیا در اون عالم ذهن میز تبدیل به آتش مثلا میز آتش گرفته شد و میز آتش گرفته تبدیل به خاکستر شد، یعنی بین این سه ماده مشترک بود، انقلاب و تبدل از نوع ماده مشترک، نخیر، شما سه تا تصور رو پشت سر هم ایجاد کردید. یک بار میز خالی رو تصور کردید و ایجاد کردید، بار دوم میز آتش گرفته رو تصور کردید، بار سوم خاکستر میز رو تصور کردید و ایجاد کردید. شبیه اون صور انیمیشن که پشت سر هم میاد، ولیکن اینها با هم ارتباط دارن. اینها پشت سر هم قرار گرفتن. منتها از بس که اونجا سریع دفعتن حاصل میشه در ذهن، ما تصورمون اینه که اینها با هم ارتباط اتصال دارن. پس آنچه که در عالم مثال هم اتفاق میفته شبیه اون عالم ذهنه. این تبدل صور نیست، بلکه ترتب صور مثالی است. با اینا هر کدوم نیاز به تأمل و تحلیل و تدقیق دارد. به صرف گفتار نمیشه پذیرفت، باید استدلالها بررسی بشه و ببینیم به چه نتیجه میرسیم. منتها اینجا جاش نیست، اینو باید بذاریم برای این مباحث مربوط به حرکت، که البته واقعا بخوام وارد نشه میشه بحث خارج فلسفه دیگه، محدود به متون نمیتونیم باشیم. استدلال قائلین رو بیاریم، استدلال مخالفان رو بیاریم، اینا رو با هم دیگه مقایسه کنیم، خودمون اگر دلیلی بوده قامه بشه. و بحث شیرین نیست، اگر فرصتی بوده ان شاء الله در خدمت خواهم بود. خب این ادامه قررون به تشخص رو بذارم برای فایل بعدی جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.